اجازه هست؟ با اجازه مهدی. با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث دیروز سر بیع الدین که فرمودن که محتاج به رضایت قبول نمیدونم اینها در مدین نیست، مالک ذمه دیگری بدون اطلاع مدیون یا حتی بدون رضایت او دین او را ذمه او را میفروشه به دیگری، میخواه راضی باشه میخواه نباشه. این بحث دیروز بود. آخر جلسه یه نکته ای را عرض کردم و اون این شد که خب حالا اگر آمدیم و فرضم گرفتیم که مدیون حق رد نداره، اینجوری فرضم آمدیم و این مدیون در عسر حرج واقع شد از اینکه دین او را دائن فروخته، دائن او یه آدمی باشه که به تعبیری که آقا دیرو فرمودن دشمنشه، خیلی ناجوره و او به حرج میفته، آیا میتونه رفع دعوا کنه یا نه؟ یعنی اینجا بره میشه قاضی حاکم شرع عادل بگه من به حرج افتادم، آیا میتونه یا نه؟ حق رد گفتیم نداره، اما حق رفع دعوا داشته باشه. یه نکته مهمی اون بحث پایانی در بر داره که خیلی جا به درد میخوره. چند لحظه این نکته رو عرض کنم زود رد شد. اون نکته این است که خب وقتی میره پیش حاکم شهر، حق رفع دعوا خودش چیزی؟ شما مثلا همسایه شما تو منزل خودش یه کاری میکنه واقعا در محدوده حریم خودشه، شرعن و عقلائیان، اما خب حالا افراد جور و واجورن، اون کاری که او تو محدوده خودش انجام میده موجب ناراحتی میشه برای شما، نمیشه بگیم اینجا حق رفع و دعوا دارید؟ میرید دادگاه بشه قاضی میگید من در حرج هستم، از دست چی؟ از دست همسایه. چه کار میکنه؟ یه کاری میکنه دقیقا مربوط به منزل خودش، به امور خودش، به شخصیات خودش. مثالش به عنوان بلو شوخی باشه دلاتر رو عرض میکردم، همسایه میگه که من اول صبح هر روز در میام، ساعت رفتن من مصادف است با ساعت رفتن اون همسایه من، اینم خب سرش رو میتراشه، من هر روز صبح تا شب حالم بده از اینکه اولین نگاه من میفته به سر تراشیده این همسایه، حالا برای شکایت کنم من در حرجم، صبح تا شب حواس ندارم. شما ببینید عرف عقلا قضاوت میگه خب حرج است دیگه، لا حرجه. اینجا میگه اصلا حق رفع و دعوا نداری، نگاه کنید چرا؟ چون داری اون محدوده خودش داره انجام میده، تو خونه خودش ساختمون ساخته رفته بالا به فتوای مشهور، او که زمین خودشه، شما برو شکایت بکن بشه قاضی که تو خونش چیزی ساخته باشه. آیا در ما نهنفی حق رفع و دعوا هست یا نیست؟ اگه بگیم نه حرج پیش بیاد برای مدیون بیاد، دائن در محدوده خودش مالک ذمه او بوده، این رفته فروخته، او میگه بابا من که مدیونم به حرج میفته، خب بیفت در محدوده خودش تصرف کاری به تو نداشته که. اگر اینجوری بگیم مثلا حق رفع و دعوا نداره، تمام شد، بردم قاضی دیگه مربوط من نی، خودت میدونی. اما اگر بگیم نه چون او مدیونه علا ای حال یه طرف کاره، حرج پیدا کردن این مدیون یه حریمی برای اوست که الان داره این دائن به او تعرض میکنه، صرف این نیست که بگیم دائن در حریم خودش بدون دخالت مدیون کاری انجام، اینجا میگیم شرعا حق رفع و دعوا داره، میره پیش قاضی میگه من مدیون او بودم، اینجور نیست که او هر کاری کرد به من مربوط میشه این حرج، من رو او تسبیبش کرده. خب اگه گفتیم حق رفع و دعوا داره، بحث دیروز پیش میاد، حق رفع و دعوا یعنی اون ضرر حرج شارع مقدس برای او چیکار کرده؟ یه حقی در نظر گرفته که قاضی میتونه بیاد با تشخیص کبریات و صغریات احقاق حق کنه، در اینجا بیع اون دائن را به ذمه او را ابطال کنه. مثلا ضابط
هم
داره جوابت ضابط کدوم؟
از اون قسمایی که ربطی به اون ندارد و از اون قسمایی که ربطی به اون داره.
بله ضابط داره، حالا من فقط میخوام که تشخیق شقوق برای فقط تذکره در این که اون ضابط های را بدیم. بله من تردید ندارم، اینا همه ضابط های خیلی خوب، اما فعلا مقصود من اینا نیم، مقصود من اینه که غافلانه رد نشیم بریم بفهمیم اینجا ما یه حق رفع و دعوا نداریم، یه جاست حق رفع و دعوا داریم، در بیع دین حق رفع و دعوا داریم و نداریم. علل فرض با توجه میگیم علل فرضی که داریم، حالا ضابطه چی هست و اینجا هست یا نیست، ما فعلا میخوام بحث را جلو ببریم. علل فرض که داشته باشیم، حاکم شهر چکار میکنه؟ با اطلاع خودش بر کبریات، خبرویتش و اطلاع موضوعیش بر صغریات، در الان میاد میگه نه اینجا جای ابطال دین اونیست، یا تزاهمی که آقا دیروز فرمودن، میگه که ابطال میکنه یا نمیکنه. اونی که من دیرو عرض کردم و نکته هست اینه، حالا عرض منه، من یه منبه قرار دادم برای ارتکاز یاد، بعدش رفتم گفتم ملازمه برداشت نشد، من منظورم ملازمه نیست، ملازمه در استدلال یه چیزه، اما منبه یه چیزی دیگه، گاهی منبه برین که ارتکازات تشخیص بشه. اما من دیروز چه عرض کردم؟ گفتم همین که میریم پیش خبره و او میتونه در شرایطی احقاق حق او بکنه، پس معلوم میشه فضای این آقا مدیون هم فضای اینه که حقوقی داره، حقوقی داره که الان قاضی میخواد احقاق حق کنه، و الا میشه خلافش. درست شد؟ این منبه برای این بود که ما منطقه الفراغ نداریم در نفس الامر، همه حقوقی دارن، اما اینجا ملازمه نیست بین این که اگه ما حق رفع و دعوا به او دادیم پس ثابت شود که حق رد داشته است، اصلا اینجوری نیست، ملازمه نیست بین این. چرا؟ من برگردم عبارت سید رو در عربه، سه تا صد هست، این سه تا صد خیلی دقیق هم از جدا کردنش. مرحوم سید فرمودن که آیا رضایت مضمونون ان شرط یا نی؟ عبارتی که دیگه صد بار خوندیم. عرض کنم که سید فرمودن که رضایت مضمونون ان چیه؟ شرط نیست. و اما رضا المضمون ان فلیسه معتبرن در زمان، از یسه و زمان و تبرعی فیکون و به منزلت وفا دل نین غیر تبرعن حیث و لا یعتبر و رضا. بعد فهمنا هازا واضحون فیما لم یستلزم الوفا اب زمان انهو ضررن علیه او حرجن من های سکون تبرع هازا شخص لوفا دینهی منافیان لشانهی کما ازا تبرع و بیعن دینن ان شریفن غنیین قادرن علا وفا دینهی فعلا. این عبارت سید و مکررم خوندی، این عبارت سید بین سه تا سطحی است که اون وسطیه، سه تا سطح داریم اینجا، سطح مهم دقیق، عبارت سید وسطیشه. ببینید اون پایین ترین سطح اون لازمه بود که من دیروز به عنوان لازمم نمیخواستم بگم، اون منبه که چیه؟ با این بیانات میتونیم بگیم مضمونون ان حق رد داره در اون فرسانه، مدیون حق رد داره، وسیع حق رد داره، همه مواردی که اون ابراع مبرعون ان حق رد داره، یادین رو عرض کردیم، رو فرض این که داشته باهم، یه سطح پایین ترین سطح هست، که میگیم اینا رضایتشون شرط نیست برای انعقاد، برای صحت بدن، اما ردش مانع، حق رد براش ثابت. این پایین‌ترین سطح است. حالا فرقش رو با بعدی ها عرض میکنه. سید ملاحظه کردید اینا قبول نکردن، فرمودم مضمونون ان فایده نداره، که ظاهرش این بود ردش هم فایده نداره، مگر مستلزم چی باشه؟ ضرر و حرج باشه. اگر ضرر و حرج آمد دیگه حالا سید قبول دارن که رد او مانعه، رضایت او شرط. ولی این فرمایش سید ضمانت اجرا نداره، ضابطه نداره. یعنی از خود سید بفرمایید که شما میگید که رضایت او نیست، ردش هم فایده نداره، حق ردم نداره، الا اذا استلزم ضررا او حرجا. کی تشخیص بده که اینجا ضرر هست یا نیست؟ خودش میام میگه که خود مضمونون ان میگه من متضررم، من ذو الحرجم. اون دوتایی که زامل و مضمون له بودن میگن بی خود میگی، حرج برای تو نیست، بی خودی ادعا میکنی. عرف عام است که هر کسی میاد به اندک چیزی. دیدین مخصوصا بعضی وقتا در السنه اهل بازار میگه ضرر کردم، میریم میبینیم مقصودش از ضرر کردم چیه، میبینیم مثلا او 100 میلیون سود میخواسته 99 میلیون شده، میگه ضرر کردم. اصلا ادبیات این بله دیگه. اینجا میگه من در حرجم، در ضررم. کی تشخیص بده جناب سید فرمای شما رو؟ همین فرمان الا از استلزمه، کی مستل خود او اگه ادعا کرد کافیه خود مضمونون هم، یا باید اونا قبول کنن؟ کی قضاوت کنه؟ نزاع شد چه کار کنیم؟ اینجاست که اون سطح سوم مطرح میشه. عبارت سید حق نفس الامری را دارن برای او میارن مقید به حیثیت ضرر و حرج، گویا حیثیت تقییدی هست به خلاف اون سطح اول. سطح اول میگفت حق رد دارد، خلاص تو چه کار داری؟ برایش اوس داره نداره؟ خدا فرموده تو حق رد داری. وسیع را چی میگید برایش؟ وسیع وقتی میگید حق رد داری نمیگید که آقای وسیع عذر و حرج برات پیش آمده میخوای رد کنی، میگه تو چه کار داری؟ خدا به من حق رد داد. حق رد بدون ملازمه، با بدون داشتن حیثیت تقییدیه به چه؟ به عذر و حرج. خدا بهش داده تو چه کار داری؟ من هر انگیزه میخوا باشه. بله همونجا اگر لجبازی بود و دیگری را مزاحمت با حقوقش کرد رفع دعوا میکردن، اما میگه این حق را خدا به من داده. کف پایین سطح اول
خدا فقط
گفت
رضایت شرط نیست، لای مشتر تو رضای مضمون چه بگه ازش نفوذ حق رد بیاد مطلب مال سیر تو زمان، میگه لای مشتر
رضای
مضمون این سطح اول الا زمانی که
استر زمان ضرر رو کنم. خب الا ازا میخوان بگن که
قبل از الا دیگه، سطح اول تا قبل از الا.
بله خب ایشون ظاهر عبارت سید اینا را ایشون میگن این ردش هم مانع نیست. سید عبارتش اینه، من عرض کردم با این 7 ده روز بیشتر که بحث کردیم این احتمال اومد که به صرف این که شما بگید رضا شرط نیست، فرع دوم اینجا مطرح است، نمیتونید فوری لازم گیری کنید که پس رد او مانع نیست، کما اینکه ظاهر عبارت اوربین است که ردش مانع نیست. این فرع دیگری است که اینجا مطرح است، درست شد؟ ولذا رو این فرض دارم میگم که دو تا فرع باشه، یه سطح پایین داریم که فرض میگیریم رد اینها مانع هست، ثبوتن فرض گرفتیم که خب این باشه. در این سطح اول که رد او حق رد داشته باشه و مانع باشه، حق رد او حیثیت تقییدیه به ضرر و حرج نداره، حق دلخواه او خدا به او داره، درست شد؟ این یکی. این حرف سید نیست. سید فرمودن که او حق رد که نداره، رضایتش هم معتبر نیست، مگر مستلزم عسر و حرج باشد. اینجا یعنی میتونه رد کنه، درست شد؟ میتونه رضایت شرط را میتونه رد کنه. در این فرض من عرضم این بود که تشخیص این که الان او مستلزم اسر و حرج هست نیست با کیه؟ صرفا ادعای مزبونان کافیه؟ قبول همه اینا شرطه یا نه؟ یعنی الان اینجا یه نب ابهامی تو فتوای سیده. شما میگید در نفس الامر اگر ضرر و حرجی عند الله هست، حق رد برای مزبونان ثابت است. پس یه حق نفس الامری گرفتیم، ولی حق نفس الامری که معلوم نیست الان چطور میخواد اجرا بشه. سطح بالاتر این بود که الان سید که میگه مستلزم اسر و حرج هست، اگر اونها نپذیرفتن با فتوای سید دیگه صاف است که حق رفع و دعوا دارد. ببینید با فتوای سید به الا از استلزم، این دیگه صاف است که نزد سید حق رفع و دعوا ثابت. یعنی اگر مضمون و لفظ ضامن از اون نپذیرفتند اسر و حرج را، سید میگه فتوای ما اینه که تو این حقا که اندالله داری برو پیش حاکم آگاه رفع دعوا بکن، او با فتوای سید میاد نگاه میکنه ببینه اگه برای شما اسر و حرج هست به له تو حکم میکنه. ولی باز ثبوت حق رد نزد قاضی هم حیثیت تقییدیه داره. به چی؟ به حرج برای او. دل بخواهی نیست، بگیم حق رد دارد. اینجا بود که گفتم ملازمه نیست بین این دوتا.
ببخشید اینجا اصلا این ما بحث حق رد رو مطرح نکنیم، فقط این قاعده لا ضرر و لا حرج هست.
قاعده قاعده لا ضرر و لا حرج حیثیت تقییدیه میاره برای اون اعمالش.
اصلا کاری نداریم به این قصه که الان اینجا زمان حق رد داره دیاره. تو بی اگر یه معاملی شد، ما از اول نگاه نداریم به این که اگر قبل فاحش بود این حق خیار داره، شرط هم نمی کنه. ولی بعدا اگر که این قبل ایجاد شده بود، ما میگم این به عنوان قبل خیار خود به خود ثابت. اینجا هم همینجور این ما قاعده ای داریم به نام قاعده لا حرج و لا ضرر. این بند خدا رفته حق ردم نداره، اومده دیز متضرر شده، بعدش هم میره تو منازعات و قاضی حکم میده به نفع این که میتونه برگرده.
همین فرمای شما را من اول عرض کردم که میخوام عدم ملازمه را توضیح بدم. همین پس ملازمه نیست ولی منبه میتونه باشه. یعنی منبه چی؟ که خود ضرر و حرج شما میتونید عنوانش رو بیارید، توجه به اون باطنش نکنید، بگید حرج است و برید جلو. اما میتونید بگید خود قواعد عامه ضرر و حرج برای صاحب متحرج و متضرر حقی ثابت میدونسته که امر کرده اگر حرج شد اقدام کنید. درست شد؟ ایمانه اون حقی که ثابته چیه؟ حقی متقیده به حرج است یا نه حرج کاشف از اون است به عنوان یه حق ثابت غیر متقیده به حرج، اما چون بسترش ظریف لطیف تشخیصش مشکله، در موارد حرج با دخالت خبره‌ای که حاکم شرع عادله احقاق این حقوق لطیفه میشه. در مواردی که حقوق یا اخلاقی هن که دیگه کاری قاضی ندارن به خودشون، یا نه اونقدر لطیف و ظریفه که به نگاه متخصص نیازه، وقتی مکلف به سختی میفته مراجعه میکنه آیا قاضی حقی را که ثبوت نفس الامری بدون حیثیت تقییدیه داشت، الان میاد به خاطر فعال کردن او توسط حرج اعمالش میکنه یا نه. خود قاضی به فرمایش آقا وقتی میخواه اعمال کنه حق متقید به مصاحبت با حرج را فعال میکنه، خود اون حق نفس الامرش متقید است به چی؟ به حیثیت تقییدی ضرر و حرج. اینجا دارم عدم الملازمه رو توضیح میدم. نه دیگه
مطلقه واقعا یا مقید.
ببینید ما بنابر مبنای شیخ مفید و نهای شیخ گفتیم حق رد دارد تمام. مفید و نهای شیخ هیچ وقت نفرمودن ضرر حرج. اونا رو بررسی کردیم. اون سطح اول است. در سطح اول میگم مضمونون ان حق رد دارد تمام شد. خدا بهش داده. ضرر رو هر چه کار داریم به ضرر و حرج. ببینید. درست شد؟ من خواستم از اون سطح سوم که رفع الدعوا بود بریم سراغ سطح دوم که فتوای سید بود که ایشون نگفتن رفع الدعوا کن، گفتن اگر مستلزم ضرر شد عند الله میتونه رد کنه. اینم سطح دوم. بریم سراغ سطح اول فرمایش شیخ مفید و شیخ در نهایه که فرمود حق رد داره تمام. چه کار داریم به ضرر و حرج؟ مضمونون ان رضایت شرط نیست اما حق رد داره. این مطالب مهمه در این سه تا ساعت.
الان حضرت عالی این فقه اولو تعریف فرمودید که حق رد هست ولو
اصفه
حرج نباشه. اینه
عرض کنم که حالا من که از قابل نیستم که من دنبال یه مقصودیم که برای مباحث ذهن شریفتون در آینده مواجه میشید با عرض کردم مثل مباحث امروزی مستحدثات روش مصنوعی زمانهایی که در حوزه اونا میاد، ما خواستیم مبادی بحث زمانات تو ذهن شریف شما باز بشه. یکی از مبادی مهمش این حالت طولیت بود که ما هی سیاه و سفید صفر و یک که مأنوس اذهان ماست اجرا نکنیم. ما این حالت این که یک چیزی مستقر میشه اما فی محله ولی منافات نداره استقرار فی محله با اینکه هنوز مرحله بعدی باشه که شاره بر اون مرحله بعدی حرف داره. الان زمان محققه کما اینکه بیع فضولی محققه. صدر من اهله وقع فی محله. عرض کردم این خیلی مهمه. صدر من اهله الان یه چیزی ما داریم اینجا شاره قبول کرده اونا ولی منافاتی نداره. هنو میگه صبر کنید اجازه و رد و اینا هم داریم ولی تا اینجاش من قبول دارم. اونی که تلاش من این عرض کنم در زمانم همینجا چیزی هست. ما از فرمایش شیخ مفید و جدا کردن اینها دیدیم تو کلاس یه خورده اینا چی شده بود، مزایقه های بیان کلاسیک پیش آمده بود و الا فعلا این اندازه من میخوام عرض کنم مجال این که در مضمونون ان بگیم رضایتش معتبر نیست اما ردش مانع است، این فضا فضایی است که برای ذهن ما مأنوس میکنه چی را؟ طولیت را. یعنی شارع قبول داره که مضمونون ان رضایت شرط نیست اما بازم قبول داره که اگه برگشت و رد کرد ردش مانع است، میتونه زمان را به هم بزنه. اساس اون عرض منه.
این مقدار معلوم. حالا سوال بعدی اینه که حق رد و مقید به سر و حرج
ببینیم. نه دیگه ما اگه دنبال حرف مقنع و نهای رفتیم و گفتیم هم که به خصوص اون حرف که شیخ طوسی در مبسوط عدول نکردن جناب محقق اول رضوان الله علیهم. محقق اول به کی نسبت دادن؟ به شیخ عدول را نسبت دادن. اگر گفتیم شیخ عدول نکردن و جمع بود بین دوتا کلامشون، خب دیگه همین لازمش این بود که حرف مقنعه و مفید مقنعه و شیخ چی بود؟ در این بود که حق رد برای ثابته بدون تقید به هر عسر و حرج.
اون طولیت و نهایی را همه معلوم، حق رد با عسر و حرج هم معلوم اما خوب. بدون لزوم عسر و حرج حق رد ثابت بشه به نحو طولیت که می فرمونیم دلیلشون وقت چه؟
دلیلش رو عرض کردم که اون مسئله حریم او بود، یک شأنیت او بود به اضافه استصحابی که حاکم بود بر اصل عدمی که صاحب جواهر فرمودن. اینجوری من بیان کردم دیگه. توضیح دادم جلسه دو سه تا ملازم بکنید دو سه جلسه برگردید.
عدم ملازمه که فرمودید حق رفع دعوا
ملازمه نداره با اون سطح اول.
یه مرتبه لطیفترش هم میتونیم بکنیم بله. که اون حق رفع دعوا نه تنها ملازمه یا با اون حق ثبوتی رد نداره همچنین حتی ملازمه با ثبوت حق متحیز به حیثیت تغییریه به ضرر هم نداره، بلکه حق رفع دعوا گاهی وقتا اینطوریه که تو هر جا حس ضرر و حرج کردی، ممکنه که حتی اون ضرر و حرج مقصودم نباشه، ولی این حق را داری، حق اصل حق رفع دعوا به حاکم، که تازه حاکم تشخیص بده که ممکنه نتیجه تشخیصش باشه که تو حتی اون حق متحیز به ضرر هم نداری.
ادعای مسموع.
نه این فرمایشون منافات ندارم، انشاءالله متوجه شدم. ببینید من که گفتم حق رفع داره یا نداره، یعنی حق رفع ثبوتی، نه اینکه بگیم حرام است او بره بشه قاضی. این که منظور من نبود که من گفتم حق رفع نداره، یعنی جایزه بره بگه، بگه من احساسم اینه که الان اینجا من حق دارم که به شما بیام مراجعه کنم، ولی قاضی با ملاحظه میگه حق رفع ثبوتی نداره، یعنی الان من مجاز نیستم اینجا دخالت کنم، من قاضی. این منظوره.
بله این درست، این فهمش مثلا
بله اون حق رفع که درست، هر کجا هر کسی خودش احساس کنه که الان یه حقی احساس حق کنه که من دارم، میتونه بره پیش قاضی، اون مشکل ندارم، منم قبول دارم.
خب ببخشید یه بحثی مطرح هستش که این که اصلا خود حرج، خود ضرر یه صغرایی از یه کبرای کلی است به نام نفی ظلم، و ظلم چه از قبل تشریع و تقنین چه از قبل دیگر مکلفی نفی شده، اینا هم اگر اومده از باب مصداق بر اون هستن، و خود اینا مبتنی بر اینه که خود مکلفی قبل از تقنین و تشریع اصلا حقوقی دارن که تو فلسفه اخلاق خیلی مهمه. الان این مثلا فرام اگر بشه حالا شما متعرضش بشید، اینه که واقعا مکلفین قبل از این که تقنین و تشریع بشه حقوق دارند یا نه، یا ما اصلا باید ببینیم اونجا مثلا کچل بودن همسایه است، اصلا ما اونجا حق ندیم، باید نگاه کنیم ببینیم شارع اینجا حقوق جلب کرده و اصلا حقوقش عمل کرده، مثلا طلاق، مثلا مسائلی که الان مطرح شد، یعنی همه رو نگاه میکنیم به شر، حقوق بر آس پای تقنین و تشریع تازه تعریف میشه، یا نه بگیم قبل از تقنین و تشریع حقوقی هست که مثلا مثل نفی ظلم یا نفی حرج، نفی ضرر داره چیکار میکنه، اونا رو حالا تغییر میکنه، مقید میکنه.
بله فرمایید شما که حالا همینجوری که اشاره فرمودید خیلی بحث گسترده ای، خلاصش رو که شاید هم قبل از صحبت شده بعدش هم فرصت باشه ان شاء الله. ببینید اینا اندازه ای که ذهن من طلب محضر دو عرض میکنم، بلا ریب قبل از انشاء حقوق ثابت است، یعنی اجماع امامی است، اجماع خارجیش و کلاسیکش هم هست که احکام شرع تابع مصالح و مفاسده، ملاک داره حکم شرعی، جزاف نیست، اینا اجماع است بر این. البته حالا ملاکش در چیه اون بحثا شده قبلا گمان و مفصلم شده، گاهی ملاک در مأمورم بهه، در اون شیعه، در عمله، گاهی ملاک در نفس اقدامه و در امره، در نفس امره. گاهی حضرت فرمودن ای ابوبکر بگیر ببر سوره براءت را ابلاغ کن، مسئله در چی بود؟ در مأمورم به بود که بره ابلاغ کنه؟ نه، مسئله در نفس این دادم بود که بدم بعد بگیرن ازش. جبرئیل نازل میشه میگه نه، لا یؤدی الا انت او رجل من منک. ملاحظه ببینید علا ای حال یه ملاکی داره، اما این ملاک کجا مستقره؟ و محمل ملاک کجاست؟ حتما نباید محمل ملاک و عمل باشه، جور یا چی؟ یا ابا تفعل ما تؤمر انی ارا فی المنام انی اذبحک، یا ابا تفعل ما تؤمر. خب حالا ما تؤمر حامل مصلحته، ما تؤمر چیه؟ ذبح جناب اسماعیل علیه السلام جمیعا، درسته؟ نه ذبح حامل مصلحت نی، ولی خود امر به این که انی افعل ما تؤمر، اما مصلحت محمل مصلحت ما نیست، خود اون تؤمره، امری که خدا به شما کرده مصلحت درش، امر امتحانیه، نه ما تؤمر که ذبحه. ملاحظه کردید؟ خب رو این حساب اجماع است که مثلا بنابراین حقوق ثابت نفس الامر است، و اما این که میگیم رفع الدعوا برای حقوق لازمت الفعل یا لازمت الترک، مصلحت ملزمه مفسده ملزمت الترک، درسته؟ اونجا موارد مال رفعه. و الا شما اگه مراجعه کنید همون سر تراشیده همسایه، شعر براش در ورای قضاوت حقوق لازمه حرف داره. یعنی همونجا تو اخلاقیات میگم خب تو نگاه کن، اگر یه چیزی دلخوشی توه اذیت نکن او را، این ما شک نداریم. اگر کسی اینا بگه اصلا نه چیه، من لم یه اومن جاروه بوائقه، خیلی وسیعه، خیلی از اون یکی از زیباترین حدیث ها که اولین روایت دلائل الامام طبری هست، مرحوم محدث نوری هم رضوان الله علیه به نظرم اول مستدرک که خواستن شروع کنن در فضیلت علم الحدیث همین آوردن، این فرمایش حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیه است که کسی آمد گفت یه تحفه طرفه از پدر دو به من بدید. حضرت به اون کی بود همه بود فرمودن که برو اون حریره را بیار که حدیثی از پدرم درش نوشته. این عمر رفت و لم تجدها، حریره را پیدا نکرد. او براش عادی بگو هایی که پارچه بوده دیگه، حالا کجا افتاده معلوم نیست، برای اون عمر معمولی بود. بعد گردن یک کشیده شاید، من گفت نیست مثلا گم شده. تو این حدیث داره حضرت چجور براشفته شدن. فرمودن ویه که چی، انها تعدل و اندی حسنن و حسین لا لا، این تیکه حریر نزد من معادل حسن و حسین منه. همه میگه نیست، همه یه دفعه فهمید از این حال حده عدود، نه این مثلی که دوید و دنبال و وجد حافی چی قلامه چی؟
خممت و حافی قمامت
فی قمامت، یعنی جارب کرده بود رفته بود، جز این که خوب شده والا نریخته او بیرون که وقتش بود آورد. چی بود توش؟ الان من یادم هم این بود، نگاه کنه حدیثش ها، یکیش هم راجع به توصیه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به همسایه بود. وقتی این قدر حق همسایه را بالا میبرن که حضرت میفرما این حریر تعدل، و حالا ما بیان بگیم داره ایزا، واقعا میفهمی داره ایزا میشه، بگیم خدا حقی برو قرار نداده، چرا داده، اما نه حق قضاوت که قاضی بیاد اینجا حکم کنه. یعنی حق ملزم برای اعمال دستگاه قضاوت شارع قرار نداده، شریعت باید مستوعب باشه، میتونه نظم بده به همه جامعه در طول تاریخ. اون بله، بنابراین این حقوق ثابته، کلیه فرمایشات شما تردید نداره.
استاذو خانم ببخشید، پس محدود به این دو تا هرج و زر نمیشه دیگه، چون تو هفته پیش شما هم میگید جوابی
بله ببینید الان نکته همین بود، هرج و ضرر وقتی میاد جوری میشه که اون حقوق ظریفه لطیفه که عقلاء حکیم بشر درکش میکنن، هرج و ضرر سبب میشه که موتوری باشه برای اینکه شخص بره بشه قاضی، اون حقوق لطیفه فعال بشه. وقتی فعال شد در بین اون لطائف الحقوق مواردش هست که او اعمالش میکنه، به چی؟ به واسطه حرجی که بالفعل از اون حد حق ثبوتی وارد اون سطح دوم شده، نه اینکه اون حق نبود. ولی من قبول دارم ملازمه رو من نخواستم بگم، منبه، این منبه برای اینه که اینجا راحت تر آدم ذهنش میپذیره که اون حق بود در سطح اول، چون لطائف و غموز داشت، مطرح کردنش در چیه سطح اول تحت عناوین اولیه نیامده ابلاغش.
ما میگیم این قواعد چون تو محدوده خاصی از شهر مثلا تو فقه، پس کم تر از اون حدی که شهر و عرف برای هر از مشخص میکنه اصلا وارد نمیشه تو موضوع که ما بخواهیم والا صحبت. حقوق اولی اصلا مربوط به فقه نیست، حتی اخلاقیاتش که شما میگین
خب شاهد این که وارد میشه اینه، خیلی شاهد قشنگی در فقه. شما در عبادات، در معاملات، در معاملات عسر و اینها نوعیه یا شخصی؟ نوعی. در عبادات عسر چیه؟ یعنی چی؟ یعنی اینجا پس بگید نوعیه دیگه، یعنی نه خود عذر یه حکم نفس الامری برای شخص میاره، تو معاملات چاره نداریم نوعیش کنیم، نه اینکه اونم تو اونجا الان متحرج نیست، هست، اما برای نظم در معاملات ناچاریم از نوعیت، اما تو عبادات ناچار نیستیم. او بنده خداست، میخواد تعبد کنه، دیگه خودت نگاه کن. یعنی الان عسر شخصی در عبادات برای تو همون حکم واقعی خداست.
ما اینجا عسر شخصی رو کار نداریم، اینجا تو بحث منازعات و اختلافات و تعارضات فقه میخواد بیاد وارد بشه که این حق ثابت هست برای تو معاملات.
تو معاملات هم مثل عبادات حرج شخصیست نفس الامرش، اما اعمالش نظمش این ببینید اعمال و نظمش چرا نیاز داره به نوعیت؟ چون تزاحم او خوب میشه. تو عبادات تزاحم نبود، واگذار کردیم به شخص. وقتی میاد تو امور اجتماعی معرضیت تزاحمه، اینجا میگیم دیگه تو شخص تو حقت هست، اونا ما غض نظر نکردیم، ولی چه کنیم که اون حق شخصی تو که هست الان متزاحم شده با شخص با حق دیگری. اینجاست با نوعیت بدیم. ببینید اینا رو که شما نگاه میکنید خاطر جمع میشه با این منبهات، به این که وقتی هم شما میگید عسر و حرج، اونجا اون سطح اول شارع نگاه کرده. اینجور نیست که حیثیت تقییدی داشته باشه اون حق به حرج، حیثیت تقییدی نداره نفس الامرش، حیثیت تقییدی داره اجراش، زامن اجراش اینا رو میطلبه. البته میتونید شما اصلا نمیخوام فقط منبه هست، نمیخوام استدلال کنم برای ملازمه، اصلا امروز وقت از اینا گرفتم برای اینکه توهم نشه من عرض من منبه را با اون. من فقط میخوام ذهن شما با این منبه ها ببینید اون چیز را میپسندید بعدن به عنوانی که خودتون وجدانه نه. که در موارد عسر و حرج حیثیت تقییدیه نفس الامریه نیست در موارد، ولذا در عبادات شخصیه. همون جام عسری که در عبادات شخصیه کاشف از یه احکام نفس الامری است که بحث خیلی زیبایی داره جای خودش.
معمولی پس احکام ثانویه دیگه فقط رافع حکم نیستن، ثابت حکم هستن، ناظره اثبات حکم میکنه، دیگه فقط نفی حکم نیست. تو میفهمانی که خودش میاد با حیث تحلیلی یه دونه حکم رو ثابت میکنه تو نفس الامر.
کاشفه، ثابت به معنا کاشف، معنی نداره به معنا کاشف، عرض من ها نگفتم در این فضا معنی نداره، بگیم لازره لانا کاشفه از یه احکامی، و اون وقت هم این عسر و اینها چه کار ازش میاد؟ گفتم بحثای زیبایی داره، پولی از اینجا خیلی میاد، موارد میاد شما مسئله رو جواب میدید برای مردم. مثلا اگر کسی براش وضوع عسر داره عسر را متحمل بشه وضوع بگیره و تیمم نکنه، این تیمم درسته یا نه؟ مواردی هست که درست نیست، مواردی است ولی اختلاف فتواس. نگاه کنید در اون مثلا میگه که دستش چی میشه؟ چی بود عبارت عربه؟ که با آب وقتی وضوع میگیره چی؟ شقاقی پیدا میکنه یا رنگش تغییر میکنه. مثلا اینجا معنی نداره یا جوز له تیمم. حالا بیاد بیشتر بشه در مواردی که ضررم میاد، ضرر را تحمل کنه و وضو بگیره، میگیم امر نداره، اینجا امر به وضو رفته. اگر نگاه طولی باشه امر وضو نرفته، امری در طول اون امر وضوعی اینجا میاد برای او بالفعل میکنه تیمم را، که اگر خودش الان اسیان کرد مسئله ترتب میاد. یعنی شما با ترتب، بنابر اینکه ترتب را بپذیرید، وضوع را تسهیل میکنه. این طولیت در بسیار از موارد، بجای اینکه بگی وضوع که حالا گرفتی شبهنا که یا باطل، همه اینا میگید نه صحیح. خب
روایت داره یورق و خاصا و اشباح
خودم کتاب الله برای جوازشه. بله همین نکته همینه، یعنی قاعده میسور امثال اینها جواز طول را میاره، اما اینکه وجوب بیاره و یا حتی اگه وجوبم آورد ترتب را از بین ببره امر در طول را کلن بگیم دیگه امر شارع امر مولا نداریم، اینا همین بحثایی است که خیلی پرفایده است برای تصحیح اعمالی که به یه نحوی انجام شده. خب حالا من محقق گفتن ولو مستلزم اسر حرجم باشه مشکلی نداره. همین کسانی که حرف محقق خارج محشین عربه چند تا بودن همراه محقق بودن فرمودن و این استلزمه، یعنی ولو مستلزم ضرر و حرج است رضایت شرط نیست، ردش هم مانع نیست.
قاعده لازم و چیز ساریه همه مواردی که ضرر و حرج چه محقق اون
اگر بله اگر ببینید مفتین حاشیه های عربه چی میگن؟ میگن اون ضرر و حرج کلی که در شهر گفتیم اینجا جاش نیست. و این استلزم چند تاشه داشتیم ملاحظه کنید در عربه، یعنی سید گفتن این استلزمه تعدد چندین همراه محقق حلی گفتن نه ولو مستلزم اسر حرج باشه مضمونن ان کاری نیست، ضامن متبرع آمده
مصرف دوانی میتونه رفت کنه اگر واقعا
ولی دیگه نزد اونا همینه نزد
مصرف قاعده
همین دیگه حق رفت نداره. شما الان سوال کنید ببینید آقای خویی چی فرمودن؟ گفتن ولو مستلزم اسر حرج باشه تکلیفا اینا کار درستی نمی کنن که مضمون اون امر را تو اسر حرج میندازن، اما وزن صحیح صحیح گفتن ربطی به وزن نداره. این یکی بودن، چند تا دیگه هم بودن نه مستلزم اسر حرج خوب باشه این وزن رضایت و شرطی خدا فرموده شرط نیست. ما از کجا بیان بگیم که
بله برای ابطال بی یا منع بی بله ولی برای رفع دعوا حل این تزاحم حقوق میتونه که چیز
نه دیگه که بی صحیحه قاضی میگه شما کار حرام دارید میکنید فقط میتونه اجبار کنه بر ترک کار حرام اما نمیتونه معامله رو باطل کنه.
بله اون خب اون این حرف هم در چیز قاضی سید هم جاری میشه که میشه قاضی هم بدون ابطال بی یا بدون رد بی میتونه چیز اون اسر حرج رفع کنه
اجبار کنه.
بله
به اجبار یا نه چجور رفع کنه؟ یعنی خلاصه زمان را میگه که اون زمانتی که متبرع کرد را باطل کنه یا نکنه، باید قاضی حکم بده دیگه. الان متبرع ضامن شده مضمون الان راضی شده مضمون الان راضی نیست، قاضی چیکار کنه اینجا؟
نمیتونه ابطال کنه ولی میتونه که مثلا حق مضمون الان رد کنه، یعنی برگردونه حالا به هر نحوی به هر کیفی چیزی.
خب باید چاره اینو داریم بگیم که ذمه مضمون و ضامن تمام شد، ذمه ضامن دیگه مشغول نیست، خود ذمه مضمون الان هنوز مشغوله. خب هم ابطال است. ابطال چیه دیگه؟ متبرع ضامن شده بود مثل ادا داده، وقتی داده میگه پس بده این ضامن را معدی را پس بده ادا تبرعی، قاضی دیگه کاری نمیتونه اینجا بکنه،
مساوی با ابطال میشه،
مساوی با ابطال. اگر بگیم که در فرمایش سید وقتی مستلزم ضرر رفع دعوا بکنه قاضی بتونه حکم کنه چاره ای نداره، اینجا ملازمه عقلیه داره
با ابطال کنه
چه کار کنه؟ پس شما بگید ببینید دیگری آمده ادا رو من بگم
این که بگیم حتما باید ابطال کنیم
میشه تحمل
کنید. نه الان ببینیم مقصودی ابطال نکرد چه کار کنه؟
حالا بالاخره رضایت اون چیز مضمونه با جلب کنیم به هر
آمده دعواز چطور جمع کنه؟ او دعوا کرده مضمونون ان
یه دفعه دیگه
بهش حرج داره، او هم رفته دین منو داده برای من آبروریزی است، چطور ذات جمع کنه برای آبرو رو جلوشو بگیره تو جامعه نره وزی اون؟ ببینید در ما نحن فی مفروض نیست، اگر رفع دعوا رو جایز دونستیم به این که اگر بخواد حق را به این ذل حرج بده ابطال زمان. و حالا که اونا میگن وضعا صحیحه، خلاف شعر که نمیتونه بکنه. مولا ذکردی بله میتونه اجبار کنه زامن را به اینکه اقاله کنه، مضمون الله و اینا را به اینکه اقاله کنه. این یه چیز هست، این یک راه هست. اگه قبول نکردن چی؟
مجبورن که قبول کنن، چون ضرر و حرج بر چیز بر مضمون العرض.
بله
باید قبول کنن که اگر
تو ادای
فسق فسق عرض و عقد چیز
چیزا وقتی میگی مجبورن
چی ناراحت شده،
اما مواردی هست که اجبار حاکم تو خارج ممکن اینا نیستن. مثلا تو اداش عرض کنم دیگری آمده دین من را ادا کرده، رسول منم میگم من راضی نیستم ادا را، نه زمان را. در ادا الان حاکم میاد میگه من در اصول حرجم، چی کار میکنه؟ اینم برداشته رفته. این را مضمون الله که اون برداشته رفته الان دسترسی حاکم بهش نداره، چطور اجبار کنه؟ اما وقتی ابطال میکنه یه الان اون میره دینش میده، تو خود میده برایش بگیم
دو همه شما میده اصلا کلن ضررم باشه دیگه تو جنب ما جعل الله حرج اصلا خدا جنب نکنم
نه مفت حاشیه یه
معاشیه همه میشه اشکال داره خدا حرج رو جنب نکنم.
ببینید شما در قربه یکی دوتا نبود، ایشون یکی تصریح کرده محکم وضعیه به گمانو چهار تا پنج تا چهار تا یا از محشی گفتن نبین استلزم ولو مستلزم اسر و حرج بر مضمون انه رضایت شرط نیست، ردش هم فایده نداره تمام.
اون آیه جلوش نمیگیره
اون دیگه حرج جمع، اونا میگن اون حرجی که از محدوده خودش تجاوز کرده برای شما تسبیب حرج کرده. و الا کسی که همون مثل زده کسی که در محدوده سلطه خودش اعمال سلطه‌ای که خدا بهش داده کرده شما حرج پیدا میکنه بکنه. این که نمیشه بگیم که او در محدوده خودش در سلطه‌ای که خدا براش قرار داده، مثلا مثال همسایه که الان عرض کردم، او داره اعمال حق میکنه، خدا گفته تو زامنی میتونی ذمه او را ضمانت کنی یا ادا کنی، تمام شد. رضایت مضمون هم معتبر نیست علی مبنا، درست شد؟ خب وقتی معتبر نیست که او که کار سر او نیاورده که در محدوده خودش برای او حرج میشه بشه. اوائل بود جلسات اولیه اگر نمیدونم تشریف داشتن گفتم از عجائب جاهای فقه همین چند تا حاشیه های عربه است که تصریح میکنه و این استلزم ارتکاز نمیپذیره، ولی خب بزرگان مفتینن تو فضای کلاسیکی اینا حاشیه عربه است. سیدم که گفته ما برمیگردونم، من گفتم با. حالا شما چطور سر برسی اون حرف دیگریه من، ولی از حیث اینکه این کار الان صورت گرفته بعد جای چیز جالب و عجیب فقه اینا نمیتونم کارش کنم فرمدن
چون نظیر میزنه اینا فارقشون چیه؟ چون بعضی هم اشکال کنن به جواهر اگه آقا این کار چه این خودش قیاسه بلد. شما که گفته فلان جا فلان اینم اینجوری نمیشه که
بله کلی ضابطه قیاس اینه که موضوعی که انشا روی او آمده اگه یکیست صورتا متشعب شده اینجا قیاس نیست، تنخیه منات یا اما اگر نه واقعا از حیث انشاء حقوقی دقیق فقهی شرعی تشریعی دو تا انشاء، اگر دو تا انشاء شد نمیتونم از یکی دیگری را اثبات کنم.
ما اقلا بین ابرام مثلا با زمان یا ابرام با چه زمان با حواله احتمال خصوصیت میدیم دیگه، یا واقعا یه خصوصیت شد اون داشته این نداره.
در این که این خصوصیت چیه ما یه جلسه نمیدونم چه سالی بود، شاید 7-10 جلسه هم شده باشه راجعه من که این فرد عدم الخصوصیه الغاء الخصوص بینی همانا فرق گذاشتیم. بعضی جا اصلا خصوصیت نیست، بعضی جا خصوصیت هست الغاءش جایزه، گاهی نه اصلا الغاء خصوصیت نیست منات واحده. اینا را تفاوت هاشو به اینکه قیاس کجاست اگه حوصله کردید شاید باشه جلساتش مفصل راجع به اینکه لب قیاس چیه و چگونه اینا باید شده هرچی حسره کرده را